25 اردیبهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 4 تا دلیل برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصور اقامه کرد. 2 تا دلیل که روایت بود پذیرفتیم. صحیحه عبدالله ابن سنان را که از جمله روایات حل بود پذیرفتیم. معتبره ابوالجارودم پذیرفتیم. حالا نوعا آقایون به همین 2 تا روایت اکتفا میکنن. حتی نوعا که به همون معتبره ابوالجارود. لیکن حالا صحیحه عبدالله ابن سنانم برای شما گفتیم. حالا ما امرو برای شما چند تا روایت دیگه هم میخوام بگیم که بر این مطلب دلالت داره. پس الان دلیل 5. دلیل 5 موثقه حنان ابن صدیره. وسائل الشیعه. جلد 24. صفحه 161. باب 25. از ابواب اطعمه محرمه. حدیث 1. خیلی خوب. عن صادق علیه السلام. صدیرم نخونید اینا. حنان ابن صدیر به فتح سین. آره. صدیر غلط. فی جدین. عن صادق علیه السلام فی جدین. رز من خنزیرتن. یه بزغاله. گذاشتنش زیر سینه یه خوک. قاعدتا مادرش مرده چه شده یا جدا شده. اینا میخواستن شیر بدن این بچه بزغاله را نداشتن. خوکی بوده شیر داشتی. اینا گذاشتن زیر سینه شیر. پستان خوک رو گرفته. حتی شبه و اشتد عظمه. زیر سینه خوک اینقدر شیر خورده تا رشد کرد و استخوانش هم محکم شد. یعنی مدت ها از این خوک این تغذیه کرد. حالا بزغال بزرگ شده که از شیر خوک تغذیه کرد. استفحله رجل فی قنم له. یه مردی که گله داره این بزغاله را آورده است تو گله خودش و بزغاله نر بوده و اینو اند کشیده است روی گوسفندهای ماده خودش که اینا بارور بشه. استفحله رجل فی غنم له فخرج له نسل. نتیجه برای این بزغاله‌ای که از شیر خوک تغذیه کرده الان نسلی به وجود آمده است. فما تقول فی نسلهی. قربانت شوم در مورد نسل این بزغاله چی می فرمید؟ بخوریم حلالن نسلش یا نه؟ فقال علیه السلام اما ما عرفت من نسلهی به عینهی فلا تقربه. اگر نسلش را به عینهی میشناسی نه نزدیکش نشو، یعنی حرام. و اما ما لم تعرفه فانه به منزلت الجبن. اما اگه نمیشناسی مثل قصه پنیره. یه پرانتز از اینجا معلوم میشه قصه پنیر معروف بوده. و میدونستن که امام اینا قیاسه به اون میکنن، چون مقیس و علیه باید یه امر ظاهری باشد که شما اون دارید قیاسه برش میکنید. بنابراین داستان جبن و اینکه تو پنیرا ممکن است که نجاست استعمال شده باشد، انفهه میته باشد، و انفهه میته اگرچه حلال است اما متنجس است و احتیاج به تطهیر دارد و بدون تطهیر استفاده میشد، پس بنابراین پنیرا میشه متنجس. و تو پنیرا یه مقدار پنیر متنجس ما داریم، و همون جور که اکل عین نجاست حرام است، اکل متنجس هم چیه؟ حرام است. و امام فرمودن به این اعتنایی نکن. توجه کردید؟ چون شبه غیر محصوره. معلوم میشه داستان پنیر یه امر بوده که بله معروف بوده، همه میدونستن، و لذا میفرماین از نسل این بزغاله هرچی که میدانی بچه این بزغاله است. خیلی خوب، فلا تقرب هم، نزدیکش نشد. اما ما لم تعرف هو، اما تو این گله یه بزغاله نر نبود که، تو این گله ده تا نر هست. خب ده تا نر سراغ همه ماده ها میرند، ولو حالا بزغاله به خاطر بله بفرمایید چه، به خاطر صفت ذاتی بزغاله بودن، ما من ماده ای الا این که ازش نمی گذرد. توجه می فرمایید؟ حال بزغاله این است. الا این که 5 تا 10 تا نره دیگه هم بودن، و این که آیا حالا ماده های گله باردار شدن مال کدوم نره؟ توجه میکنه؟ اگر معلوم شد از نسل این بزغاله است فلا تقرب. اما ما لم تعرف هو، اگر نمیدونی آیا ما این مادینه ای که باردار شده است، میشی که باردار شده، آیا مال این بزغاله است یا مال بقیه نرای گله؟ چون غالبا دانسته نمیشه. توجه میکنید؟ غالبا. اگر نمیدانی فانه به منزلت الجبن، میشد مثل جبن. این روایت اگر ما بگیریم، این دیگه اصلا داستان از شبهه بفرمایید که بله شبهه غیر محصور هم نیست. چون مگه گوسفندایی که فی قنم لهو، میگد که بر خود استفهله رجلون فی قنم لهو، میگه چقدر گله های سابق چقدر بوده است؟ مردم عادی 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا گوسفند داشته، درسته؟ 5000 گوسفند و 10000 گوسفند که غالبا نبود که، 5 تا 10 تا 20 تا بگو 100 تا. خب 100 تا گوسفند چند تا بره توش هست توی فصل زایش بره ها؟ 100 تا گوسفند که یهو همشون با هم نمیزان که، همشون هم دو قلو بزان بشه 200 تا که. 10 تا 20 تاشون فرض کنید با بره به دنیا میارن، 10 تا 20 تا بره به دنیا آمده است، این بفرمایید بزغاله به این کیفیتی که گفتیم سر این بره هام رفته، شبه اصلا شبه غیر محصور نیست. توجه میکنید؟
وقتی بزغال سری میش نمیره که وقت نتیجش بره باشه، بزغال که نر باشه میره سراغ بوز و اونا بوچ هم که میرن سراغ میش، چون هر حیوانی و هم نوع خودش زنش.
مطمئنیم؟
خیلی
خب مشکلی نداره. حالا بزها بزهای همین تازه این، پس شما بازم حسرتون بیشتر شد، چون گله فرض کنید بز توش هست، میشم هست، پس حالا این سراغ بزا میره. خیلی خب اینم
سراغ زنم
نه، خب غنم عنوان عامه، عنوان عام شامل حال بزغالم میشه. یعنی گله یه گوسفندی داره، تو گله یه گوسفند هم گوسفنده هم بزغاله دیگه، همه چی هست. خیلی خوب، حالا این بزغاله های شما مؤدبه، فقط سراغ مادینه خودش میره، سراغ میش نمیره. خیلی خوب، حالا این بزغاله چون زیر خوک شیر خورده است، لعله تعدی کند از این سنت بزغاله ها، چون شیر خوک خورده بود دیگه، حالا نکند. تازه عرض من تایید بیشتر میشه، چون توی گله صد تایی چند تا بزغاله ماده هست، چند تا اینا باردار میشن و زایش میکنن، اصلا شبه شبهی غیر محصور نیست. توجه میکنید؟ با این که شبه اصلا شبه پنج تا ده تا فرض کنید بزغالا میزان، خب این بزغاله نرینه بوده است، پنج تا بزغاله نری دیگه هم بوده است. ما چی میدونیم این بزغاله های بزهای ماده ای که زایش کرده ان نطفشون مال کدوم نرینه است؟ میفرمان اونی که میدانی مال این نرینه هست اون رو بگذارش کنار، اونی که نمیدونی مال این نرینه هست چه بفرمایید؟ میفرماید اونی که نمیدانی و اما ما لم تعرفه فانه به منزله الجبن. این مثل داستان پنیر میمونه، یعنی بهش اعتنایی نکن. توجه میکنید؟ خب ما باشیم و این روایت نه تنها علم اجمالی در شبهه غیر محصوره را بفرمایید که دارد از کار میندازد، بلکه در شبهه محصوره را هم از کار میندازد، چون اینجا محصوره، اینکه غیر محصور نیست. 5 تا 10 تا بزغاله، 5 تا 10 تا بزغاله که تازه به دنیا آمدن که غیر محصوره نیست که، این شبهه محصوره است. توجه میفرمایید؟ بنابراین این روایت وقتی دارد در این مورد رو میگه، به طریق اولا در شبهه غیر محصور چه میشن؟ جاری میشن. خصوص تعلیلی که میکنن فانه به منزله الجبن، معلوم میشد داستان پنیر در اون روزگار یه امر واضحی بوده، همه میدونستن که بله پنیرای اینجوری هست، اما اعتنایی نباید بهش بشه. و امام این مورد را قیاس کرده اند بر داستان پنیر. توجه فرمودید که همون جور که در پنیر اعتنا نمیشد، در این موردم شما اعتنایی نکنید. خب اینم پس یه روایت که البته این روایت شبهه محصوره را میگیرد، لکن بله به طریق اولا شبهه غیر محصوره رو در بر میگیرد که ازش میگذاریم دیگه. اینم یه روایت. آقایون بخوان بحث فقهش هم نگاه کنن، حدائق رو ببینن. شیخ یوسف حدائق جلد 5 صفحه آدرسشو خوندم، جلد 24 صفحه 161 حدیث اول. بله حدائق از لحاظ فقهی این روایت رو بحث کرده است. بله می‌فرماید جلد 5 حدائق صفحه 284. خب یه روایت دیگه، پس ما اینو میپذیریم این روایت ها، لکن نه در شبهه محصول. بگم این روایت وقتی میگه فانه به منزله الجبن و داستان جبن غیر محصور است، پس بنابراین این روایت بله بفرمایید در جایی که شبهه غیر محصور باشد داله، و اما در خود داستان خودش هم اخذ بش میکنی، نه در بقیه شبهات محصوره. در خصوص این داستان گله و گوسفند و بزه و اینایی که گفت، بله در خصوص این موردم بهش اخذ میکنید، اما تعدی به بقیه شبهات محصوره نمی کنید که بگم این روایت شبهات محصوره رو از کار میندازد، علم اجمالی رو درش. میگم امام در این مورد خاص توجه میفرمایید، که معلوم نیست بزغاله‌ای که به دنیا آمده است از نسل این نرینه باشد یا از نسل بقیه نرینه ها باشد، امام فرمودند که لازم نیست اجتناب کنی، در مورد خاص خودش بهش اخذ میکنه. لکن تعدی از مورد خاص خودش به بقیه شبهات محصوره نمی کنی. چون خلاف قاعده است روایت. در شبهه محصوره گفتیم باید اجتناب کرد. این روایت خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است به قدر دلالت خودش تعبدن بهش اخذ میکن. لکن ذیلش، یعنی استدلال من به تعلیله. تعلیلی که امام میفرمایند فانه به منزلت الجبن، این تعلیل دیگه. این تعلیلی که در بفرمایید آخر موثق ذکر شده است، این شبهه غیر محصوره است. چون پنیر شبهش غیر محصوره است، غیر ده تا بزغال است، او غیر محصوره. و امام فانه به منزلت الجبن را مقیس علی گرفته و حکمش رو واضح و قطعی دانسته است که همون جوری که داستان جبن احتیاج به اجتناب ندارد، اینم احتیاج به اجتناب ندارد. پس در واقع تو روایت یه قیاس شبهه محصوره است به شبهه غیر محصوره. خیلی خوب. و امام شبهه غیر محصوره را در اینکه علم اجمالی درش تنجیزی ندارد مسلم میگیره. که همون جور که در شبه جبن در شبهه غیر محصوره علم اجمالی تو تنجیز ندارد، در این موردم تنجیز ندارد. قصه بزغال. خیلی خوب. میگم در این موردم اخذ میکنی؟ تعبدن امام فرمود است دیگه. اخذ میکنی؟ دقت میکنی؟ مادام که معلوم نشده از نطفه اون بزغال هست، اشکالی نداره، حلاله. ولی استدلال من، ولی نمیتونیم تعدی کنیم به بقیه شبهات محصوره چون خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است فقط به خودش عکس میکنه.
یه وقت که برای این تنظیه هست که حیوانات و راتانوان نرینه که برای این جلده مثل انسان ها نرینه هست ازدواج هم کرده اما اولاد گیرش نمیاد. این بوز ولی مثلا حالا از شیر کوی استفاده کرده، الان هم نرینه هست قفتش تو گرده، حتی رو اون بوزم قرار گرفته، اما این طورست که حتما از این بچه متولد.
بله بله دیگه. معلوم نیست آیا نطفه این بزغال است یا پنج تا نر دیگه هم ما داریم. وقتی که معلوم نیست پس بنابراین بله فرمودن اشکالی نداره. و شبهه اینجا شبهه محصوره است، در مورد خودش اخذ میکنی. نگون شما، نگون که پس چرا داری اینو به عنوان دلیل برای شبهه غیر محصوره ذکر میکنی. به تعلیل ذیلش، به تعلیل ذیلش که امام میفرمایند فانه به منزلت الجبن، این شبهه غیر محصوره رو میگه.
کسی
امثال
هر داره به تعلیل
نکرده؟ نه، بقیه محصوره اون که سنگ رو سنگ بند نمیشه. شبهه غیر محصوره که شبهه محصوره که تنجیز داره مجبوره درش. خب باز روایت دیگه، این دلیل پنجم ما. دلیل ششم،
اینجا شبهه محصوره ما منافی شبهه غیر محصوره داره لذا لازمون اجتناب.
تنظیر کردن، قیاس کردن.
نه این تنظیر علم اجمالی
در این
اینجا رد برطرف میکنن اماره اسلام.
میگن مثل این مورد را مثال میزنن به شبهه غیر محصوره، میگن همون جور که در جبن نیست اینم لازم نیست اجتناب کنی. لکن این شبه محصوره نه غیر محصور. تعبده امام ما باشیم و علم اجمالی در شبهات محصوره تنجیز دارد دیگه، باید اجتناب. حالا امام فرمودن نمیخواد اجتناب. امام است دیگه، امام هر چه گفتن رو علل عین. بله
معظم این بود که اصلا در این عباد لطفه این بود خاله کرد شیر خوب اسمه مشکوکه، حتی از چوکنون که یه اصلاح بکنی میگه کلان بزقالی که از اون سگمون شیر خورده این اصلا معلوم نیست که نطقه ازش منعقد بشه تا ما بعد بندازیمش تو شبه محصوره و غیر محصوره. شاید نظر امام اصلا این بودی که اشکالی هم پیش نیاد که بگیم چرا حضرت اونجا استثنان این بودی.
اگر که امام طبق فرمایش بزغاله شما این چوپونی شما گفته باشن بله، و الا اگه مطابق چوپونی شما نگفته باشن نه. روایت بعدی دلیل ششم، موثق بشر ابن سلمه در جواهر بشیر ابن مسلمه ذکر میکنه، در وسائل و کافی و تهذیب و استبصار بشر ابن مسلمه ذکر میکنه. بشر ابن مسلمه بشر یا بشر؟
بشر ابن مسلمه.
خیلی خوب، همین که ایشون میگه موثق بشر ابن مسلمه. مثلا ان ابل حسن، سندشو بزنیم اینا چیه؟ بله، و ان حمید ابن زیاد، ان عبدالله ابن احمد نهیکی، ان ابن ابی امیر، ان بشر ابن مسلمه. خب نه همون موثقه که عرض کردیم، ان ابوالحسن علیه السلام از موسی بن جعفره. آدرسش هم وسائل 24 صفحه 162 حدیث دوم باب 25 اطعمه محرمه. اون روایت قبلی حدیث اولش بود که خوندم، این حدیث دوم بابه. فی جدین یرزع من خنزیرتن سم زرب فی القنم. بعد این بزغاله نرا میندازن تو گله‌ای که بله مال گوسفنده. فقال علیه السلام هو به منزلت الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأکله. آنچه که دانستی از این بزغاله هایی که به دنیا آمده اند از ضرب این است، ضرب یعنی از نطفه این است، زده سو گرفته، توجه فرمودی؟ اگر از ضرب این است، نطفه این بزغال است، فلا تأکله و ما لم تعرفه فکل. درست شد؟ این روایت هم همونه، مفادش مفاد روایت قبله، توجه می‌فرمایید؟ باز شبه محصوره، چون نوعاً گله هایی که اون وقت بوده است چند هزار که نبود است، که مردم عادی 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا 100 تا فوقش 200 تا گوسفند داشت، دیگه بیش از این حرفا که نبوده. چون اینا که دارن سوال میکنن که جزء 4% نیستن که، مردم عادی هم دارن سوال میکنن. پس بنابراین عدد گوسفندا و گلهشون محدود، تازه تو این عدد محدود گله یه تعداد محدود دیگری بز مادینه دارند. خیلی خوب، تو این بزای مادینه 5 تا 10 تا بز مادینه دارد، در هر فصل زایش نصفشون ثلثشون باردار میشن و زایش میکنن. این 5 تا فرض کنید، این 10 تا بزغاله‌ای که به دنیا آمده، این میشه شبهه محصور، شبهه غیر محصوره نیست، 5 تا 10 تا بیشتر نیست، درسته؟ با این که 5 تا 10 تا است، لکن چون نرینه های دیگری هم از بزغاله در گله وجود دارد، امام ایکال به علم میکنه. هرچه که میدانی از نطفه این بزغاله است، فلا تأکل. هرچه نمیدانی که از نطفه اوست فکل. چرا؟ هوه به منزلت الجبن، به منزلت الجبن، می فرمایی به منزله جبن مثل پنیر میمونه. یعنی ولو این شبه شبهه محصور است، اما این شبهه محصور در حکم شبهه غیر محصور است، حکمن خارج میشد از شبهه محصوره به شبهه غیر محصوره. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین بله بفرمایید که این روایت هم مثل روایت قبلی است، سندن تمامه، دلالتش هم تمام. باز عرض میکنم شاهد ما به هو به منزلت الجبنه، نه به داستان خود بزغال و اینا، چون اون که شبهه محصوره. به تعلیل امام است، به مقیسون علیه است که میگن هو به این مثل اوست، این مثل جبنه، یعنی این مثل شبهه غیر محصوره است. یعنی داستان جبن و شبهه غیر محصوره مفروغ عن هست که درش چه لازم نیست؟ اجتناب لازم نیست و علم اجمالی تنجیزی ندارد. تازه این مورد که شبهه محصوره هست، امام میگن تنظیر میکنن به شبهه غیر محصوره که اینم حکمش حکم شبهه غیر محصوره است و لازم نیست اجتناب کنیم. بله به حیوانات باشد، بله، الا اینکه اونا رو که شما نمیخواید بخورید که بله. حالا به جای بزغاله بره گوسفند بود، به جای اون گوساله بود، بله فرقی نداره. ببینید در داستان تعدی وقتی شما میخواید از یک روایتی که خلاف قاعده است تعدی کنید، بفرمایید چیزهای دیگه، باید علم داشته باشید. به چی؟ علم داشته باشید به عدم الفرق. بزغاله شیر خورده، الان تو هر دو تا روایت قصه جد بزغاله، حالا به جا بزغاله بره باشه، یعنی بچه گوسفند. خب اینو ما علم داریم که لا فرق بین بزغاله و بره. حالا شما به جای اون گوساله بگذارید، توجه میکنی؟ بچه گاو بگذاری، اونم الکلام توجه میفرمایی؟ بنابراین شما در تعدی جایی را که علم به عدم فرق داری، تعدی جایز است. اون جاهایی که علم به عدم فرق ندارید، حق تعدی ندارید، باید به قاعده اخذ کنید. و قاعده در باب شبهات محصوره میشه تنجیز علم اجماع. من
میخوام بگم که ما فرمود اگه میتونیم مال این استخن دیگه چه علمی برای هیچ چورپونی پیش نمیاد. شما میتونه از دکترا بپرسید که اگر یکی بزغاله یا بعده از چنین حیوان مثلا خنزیر شیر بخورد از من
حالا فرض بگیرین شما
منعقد نمیشه، اگر منعقد بشه دا متولد بشه سر زامیر ناقص اصلا بدون.
حالا فرض بگیرین یه چوپونی یه موردی یه جا پیدا شد، اصلا خود چوپونه قسمی حضرت عباس میخوره میگه این همه چیش مثل اون بزغالست که از خوک شیر خورده بود، این نطفه همونه. یا نه شما آزمایش دی ان ای کردین و در آزمایش دی ان ای گفت از نطفه اون بزغالست که از شیر خوک خورد، بذارش کنه لوفور از بینید. امام نمیگن این تحقق، میگن فما عرفت انهو ضربهو، اگر دانستی از نطفه این بزغاله خاصه فلا تأکل و ما لم تعرفهو فکل. خب باز ملاحظه بفرماید، باز اینا بخن بحث فقهیش رو نگاه کنید، جواهر رو نگاه کن زیل این روایت، جواهر 36 صفحه 282 و 283. باز یکی دیگه، این ششم بود، دلیل هفتم. روایات بله بفرمایید صحیحه زریس، جلد 24 وسائل صفحه 235 ابواب اطعمه محرمه باب 64 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 1 قال سألت ابا جعفر عن السمن والجبن في ارض المشركين والروم افآكله روغن پنیر در ارض مشرکی در بلاد کفر. روم هم اون وقت بلاد کفر دیگه، چون روم که در زمان امام باقر که فتح نشده بود، روم اون وقت مسیحی بودن، مسیحیت میشد بلاد کفر. میگه آقا روغن و پنیر در بلاد کفر، ارض مشرکین و رومه، افا آکلوهو بخورم چی؟ اشکال نداره، اینجا هم افا آکلوهوست، حالا فرقی نه. فقال الفقال علیه السلام ما علمت انهو خلته الحرام فلا تأکلهو، اونی که میدونی حرام بهش مخلوط شده نخور، و ما لم یعلم فکلهو، اونی که نمیدونی بخور، حتی تعلم انه حرام، تا یقین به حرمتش نداری مانعی نداره بخور. سمن و روغن جبن پنیری که در ارض مشرکین و رومه در بلاد کفر چقدره؟ محصوره یا غیر محصوره؟ غیر محصوره. میگن ما علمت اون حرام است نخورش، ما لم یعلم اونی که دانسته نمیشد که حرامه بخور، ما لم تعلم باید باشه، درسته تو عبارت شما؟
ما لم تعلم
فکلهو، حتی قایت هم داره بخور، حتی تعلم انه، تا علم به حرمت نداری بخور، تا علم به حرمت. پس این شبهه غیر محصوره نه دیگه، شبهه غیر، این دوتا شبهه غیر محصور، هرچی دیگه باشه، این دوتا سمن و جمن در عرض مشرکین شبهه غیر محصوره. امام میگن میدونی خصوص این مورد حرومه نجسه، بذارش کنار نخور، نمیدونی بخور بره.
اون طرف قضیران چطوری تصور در بلاد
شبهه غیر محصور است، میگن بخور بره. نه هوشتشون اون باید که شما احراز تزکیه بودن بکنید، مادام که احراز تزکیه بودن نکرده این آقا یه چیز یه لحظه مادام که احراز تزکیه بودن نکردین نه توجه فرمودین. پس بنابراین بله این روایت هم میشه معید ما، درست شد؟ باز بله روایت میخونیم، فتوانی میگم که. پس بنابراین این روایتم برای شما خوندم، باز صحیح است. باز شما خواستید بحث فقهی اینم ملاحظه بفرمایید، مراجعه کنید به مصباح الفقیه حجاج رضای همدانی جلد 7 این چاپ جدید، 7 طهارت میشه بحث طهارت، صفحه 91 تا 95 همین روایت صحیحه زریس رو در موردش بحث کرد. توجه فرمودید اینا روایاتی که خدمت شما خوندید شد 24 235 حدیث 1 باب 64 از ابواب اطعمه محرمه. بله نه 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 اون جزء اجزائشه، جزء اجزائشه. نه حدائق هم این رو دارد، این روایت آخریمون رو، حدائق شیخ یوسف جلد اول صفحه 150. خیلی خوب. و صفحه 141 این روایت رو دارد و بحث کرد. خب اینم یه روایت. پس بنابراین روایات جبن را که روایت جبن بود که یه دونه معتبره ابل جارود بود، امروز سه تا روایت دیگه هم بهش اضافه کرد و این روایات دلالت میکند که در شبهه غیر محصوره علم اجمالی تنجیز ندارد. پس بنابراین چه قائل میشویم؟ اخذ به روایات میکنیم دیگه. این چهار تا روایت بود مال داستان جبن. بفرمایید یکی آخریش هم که بله روایات هلم بود که صحیحه عبدالله ابن سنان. این پنج تا روایت ما داریم. این پنج تا روایت دال بر این است که در شبهه غیر محصوره علم اجمالی تنجیزی نداره. خب حالا اخذ بکنیم به این مطلب یا اخذ نکنیم؟ خب چرا اخذ نکنیم؟ تعجبه
روایات که هست درش که کل بشه این یکونه که حلال و الحرام
اونا رو میخوام ببرن رو شبهه بدوی، رو شبهات بدوی.
میشه
علم اجمالی؟ نه علم اجمالی خوشم هی میخوام اونا رو ببرن رو شبهات بدوی نه شبهات علم اجمالی. دو تا مطلب در جو فرمودی؟
نه میشه
شبهه غیر محصور استفاده بشه؟ نه اونا شبهات بدوی است. خب اجازه بدین تموم کنم. بنابراین با توجه به این روایات خیلی واضح میگم بله اشکالی ندارد، علم اجمالی در شبهات غیر محصور تنجیز ندارد. و عجب است از بعض آقایون علالله مقامهم فرمودن آخه ما با یه روایت جبن بیام دست از این علم اجمالی همه جا برداریم. چه حرف فقه هست دیگه، فقه تعبده، نحنو ابناء الدلیل. این یه روایت جبن خصوصیتی دارد، پنیر، روغن، گوشت، اون روایت ابل جارو خب اینا که خصوصیتی ندارد که. پس بنابراین ما علم داریم به این که موارد دیگر علم اجمالی هم با اینا هیچ فرقی با هم ندارد، چون لا خصوصیت فی جبن یا در روغن یا در گوشت. توجه میکنید؟ پس بنابراین این روایات به ما میرسوند که تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره از کار میفته. پس این اشکالم که با یه روایت، اولا یه روایت نشد مالی جبنش چهار تا شد، یکی هم که صحیحه عبدالله ابن سنان بود پنج تا. میگه شما در فَإِنْ تَعْلِيلْ دَاشْ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةَ الْجِبِنِ. خب ما این آرا فجاه میفهم، میگه در بقیه فقه شما چجوری سیر میکنیم، چجوری مش میکنیم. فجاه میفهم شما در بقیه فقه هم همین جور میرین جلو، روایت دارین حکم میکنیم، شما با یه روایت حکم اعدام صادر میکنیم. فجاه میفهم حالا این که یخت پنیر اسم خواد بخورن فجاه میکنیم یا یخت روغنه.
بله
گوشتم اینی ادخل و سوق اشترز لحم و سمنه و الجبه. گفتن میرم گوش میخرم دیگه خودم. گوشتم
خودم تعلیلشون هم نیست که من خوندم تعدید حضرت بر این که اشکال نداره، مثل کل شیء یکون فی الحلال و الحرام و هو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام.
خیلی خوب، حالا شما میخوای اونا را
خامرت این تعلیل
آقایون اینا را اون روایات را حمل میکنن بر شبهات بدویه، میگن اونا شبهه بدویست نه شبهه علم اجماع.
و حضرت تعلیل
دو تا شبهه
در همین مورد زبن تعریف
باشه. خیلی خوب، اون روایات خاص را آقایون حمله بر شبهات بدویه میکنن، لذا دیگه متعرض اون نشد. شما میگوی اون روایات هم بیار، اونا هم اینجا رو میگیرن، مرحبا به ناصر نو توجه فرموده. یعنی تازه روایات ادله ما رو شما تکثیر کرده. خب تا اینجا مطلب روشن. سم چند نکته باید متذکره بش بشین سریع که دیگه بحث رو ببندیم. نکته اول، آیا عدم تنجیز در شبهات غیر محصوره مختص است به شبهات تحریمیه یا شبهات وجوبیه را هم میگیرد؟ کدومش؟ آیا شبهات وجوبیه را هم میگیره؟ یا فقط مختص به شبهات تحریمیه؟ میگم بله. چه ولو روایاتمون شبهات تحریم میگیست، لکن باز علم به عدم الفرق مضافن به تعریفی که برای شبهه غیر محصوره که کردیم طبعاً لشیخ و طبعاً لحاد شیخ، خب گفتیم مراد شبهه ایست که شما احتمال بله تکلیف موهوم باشد، دیگه جوری است که عقلا اعتنایی بهش نمی کنند، بنابراین این احتمال تکلیف شما شبهه چه باشد؟ وجوبیه باشد، اعتنایی بهش نمی شود. توجه فرمودید؟ پس هم طبق تعریفمون شبهات وجوبیه داخل است، هم ولو روایاتی که برای شما خوندیم همه شبهات تحریمیه است، اما علم به عدم فرق داره. مل فرق بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبی؟ در شبهه وجوبیش هم وقتی که اطراف علم اجمالی به حدی زیاد شد توجه میکنی دیگه اعتنایی میشه. پس بنابراین شبهه وجوبی شما نمیدونین آیا این فعل واجب است اون فعل واجب است، تو ده تا دیگه ضمن 100 تا فعل یه احتمال وجوب میدین. خب اگر شما گفتید که علم اجمالی تنجیز داره باید هر 100 تا رو بیاری، نمیتونی به عسر و حرج میرسی، باید اینقدر بیاری تا به عسر و حرج برسی. گفتی نه موافقت قطعیش لازم نیست، خب گفتی مخالفت قطعیه نباید کرد، لکن اقلا موافقت احتمالیه بکن، دوتا شو بیار که شاید وجوب در ضمن این دوتا باشه، اینا اعتنایی نمیشه. توجه میکنی؟ پس بنابراین شبهات وجوبیه هم میتواند که داخل بشن و بلا فرق بین شبهات وجوبیه و تحریمیه رو عرض ما. بریم نکته دوم. اینی که گفتیم علم اجمالی در شبهات غیر محصور از کار می افتد، آیا این حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟ آیا حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟ کدومشه؟ فرق بین حکم ظاهری و واقعی چیست؟ فرق بین حکم ظاهری و واقعی این است که حکم ظاهری منوط به علم، میگه اجتناب لازم نیست تا بدانی، درست شد؟ حکم واقعی کاری به علم نداره، واقعی سر جاش. نماز ظهر که شد واجب، بدونی زور شده ندونی زور شده، خواب باشی بیدار باشی نماز برات، درست شد؟ حکم واقعی علم درش مدخلیت ندارد، اما حکم ظاهری علم درش مدخلیت دارد. این روایات که برای شما خوندیم همش میگفت حتی تعلم، مالم تعلم اشکالی ندارد بخور، اما اگه علم داری نخور. پس این روایات همه مقیاب قایت علم بود. وقتی که مقیاب قایت علم است، علم درش اخذ شده، پس خروجی این روایات میشه حکم ظاهر. پس علم اجمالی در شبهات بفرمایید که غیر محصور تنجیز ندارد حکم ظاهریون. هر وقت که خلافش جایی ثابت شد، یعنی دانستی این الان همون عین نجاست است، همون عین واجب است، باید اطاعت کنی، باید اطاعت کنی، باید اجتناب کنی، واجب بود باید بیاری. پس بنابراین اینم حکم میشد حکم ظاهر. اینم مطلب دوم. بله بفرمایید که مطلب سوم. مطلب سوممون، بله، که در همین علم اجمالی خواستم خدمت شما عرض کنم. بله، شبهات وجوبیه و تحریمیه یکی بود، حکمش هم که حکم ظاهری شد. یه مطلب دیگه هم بود یادم رفت. حالا بعد مطلب بعد یکیشو یادم. مطلب بعدی شبهه کثیر فی الکثیر. شبهه کثیر فی الکثیر، بله، این است که شما 100 تا ظرف دارید مثلا. خب 100 تا ظرف خیلیه دیگه، کثیر. لکن علم اجمالی داری که 50 تاش نه 25 تاش نه 20 تاش نجس است. بنابراین هم دایرت کثیره، اطراف علم اجمالیت کثیره، هم یه دونه ظرف تو 100 تا نیست، 20 تا تو 100 تاست، 25 تا تو 100 تاست، 50 تا تو 100 تاست. توجه میکنید؟ این میشد شبهه کثیر فی الکثیر. این شبهه کثیر فی الکثیر، خیلی خوب، این شبهه کثیر فی الکثیر ربطی به شبهه غیر محصوره نداره. این شبهه کثیر فی الکثیر رو باید اجتناب کنید. ول وجه فی ذلک هم خیلی واضح است. این شبهه کثیر فی الکثیر داخل در تعریف ما برای شبهات غیر محصوره نمیشه. در شبهات غیر محصوره گفتیم احتمال تکلیف باید چه باشد؟ موهوم باشد، به حیث اوغلا به این احتمال اعتنایی نمی کنن. وقتی کثیر در کثیره، یعنی اطراف 100 تاست، 50 تاش علم به نجاست داری، این احتمال اینکه هر ظرف شما برداری نجس در بیاد چقدره؟ نشه. 100 تا ظرف 50 تاشو میدونی نجسه. هر ظرفی که برمیداری احتمال اینکه نجس باشه چند درصده؟ 50%. اگر 25%، 50% یعنی چی؟ یعنی نصف. 50% یعنی نصف. اینا اوغلا موهوم نمیدونن. 25 تا تو 100 تاست میشه 25%. 25% یه چهارمه. از هر چهار ظرفی که ور میداری یکیش نجس. درست شد؟ 20%. از تو 100 تا 20 تاش نجسه، میشه 20%، یه پنجم. از هر پنج ظرفی که ور داری یکیش نجسه. این احتمال یه دوم بفرمایید که یه چهارم، یه پنجم، اینا احتمالای موهومی نیست. نارو اغلا اعتنا میکنن. بنابراین این شبهه کثیر فی الکثیر در داستان شبهه کثیر فی الکثیر این داخل در شبهات غیر محصوره نمیشد، چون با تعریفی که برای شبهه غیر محصوره کردیم اصلا تنافی داره. شبهه کثیر فی الکثیر علم اجمالی درش چه داره؟ تنجیز داره، باید اجتناب کنیم. ولو اطراف کثیره، لکن خود علم دم بزرگه، علمت کوچیک نیست که 1% باشه، 50%، 30%، 20%. توجه میکنید؟ این میشه شبهه، بفرمایید چه؟ این میشه شبهه کثیر فی الکثیر. هازا تمام الکلام، یادم را هازا تمام الکلام در شبهات غیر محصوره. و صلی الله علیه و محمد و
علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و محمد و علیه و